من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که اگر شک کردیم یک واجبی واجب نفسی است یا واجب غیری، مقتضای اصل چیه؟ عرض کردیم این مطلب ثانی در دو حیثیت بحث میشه. حیثیت اولا این است که اصل لفظی اقتضاش چیه، حیثیت ثانیه این است که اصل عملی اقتضاش چیه. در حیثیت اولا فرمایش مرحوم آقای آخوند که اطلاق صیغه یقتضی نفسیه، تقریبش هم عرض کردیم، 5 تا تقریب از آقای صدر عرض کردیم، اون نکته اساسی را عرض کردیم، اشکالاتی که در کلمات بود عرض کردیم، تا رسیدیم به اینجا. اولین بحثی که انشاءالله امروز شروع میکنیم اشکالی است که مرحوم شیخ اعظم به این مطلب که اطلاق صیغه یقتضی تعیینیه، معذرت میخوام یقتضی نفسیه، خلاصه این اشکال این است که مقدمات حکمت و اطلاق در جای جاری میشه که معنای لفظ یه معنای عامی باشه، قابل تقیید باشه، تا بگیم مولا آیا تقیید کرده یا نکرده، مقدمات حکمت جاری بشه بگیم تقیید نکرده. ولیکن معنای صیغه افعل عام نیست. می‌فرماید معنای صیغه افعل اون طلب و اراده است که منقدح در نفس مولاست. اون طلب و اراده ای که منقدح در نفس مولاست، او یک جزئیه، یک وجود جزئی وجود قابل تقیید نیست، او عام و کلی نیست. تا اینکه عرضم به حضور شما، شما بگید مولا تقیید نکرده، او اصلا قابل تقیید نیست. خب ممکنه کسی بگه آقا معنای صیغه افعل مفهوم طلبه، نه اون واقع طلبه در نفس و اراده در نفس. ایشون جواب میده بل وجدان، بلا شبهتن ولا ریبن. کی میتونیم بگیم آب مطلوب مولاست؟ وقتی که اراده مولا به این آب تعلق بگیره، طلب مولا به این آب تعلق بگیره. اما با مفهوم طلب که این شی طلب نمیشه. وقتی مصداق طلب میشه و میگیم مولا طلب کرده که اراده مولا تعلق بگیره. خب از یک طرف وقتی که مولا بفرماید جئنی به ماء، قطع پیدا میکنیم که آب مطلوب مولاست. از این وردگه وقتی آب مطلوب مولا میشه که طلب حقیقی و واقعی و اون اراده در نفس تعلق بگیره، پس معلوم میشه مفاد هیئت اون طلب و اون طلب قابل تقیید نیست. این فرمایشی است که شیخ اعظم فرموده، لذا فرموده اطلاق الصیغه یقتضی نفسیه غلطه، چون قابل تقیید نیست تا یقتضی نفسیه. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه به شیخ اعظم اشکال کرده. به شیخ میفرماید جناب شیخ، اگر قرار باشه معنای صیغه افعل اون طلبی که در نفس باشه، اون طلب یه امر تکوینی خارجیه. امر تکوینی خارجی با لفظ موجود نمیشه، او اسباب خودش رو میخواد، با لفظ موجود نمیشه. و حال اون که وقتی مولا میفرماید اضرب جئنی به ماء، قطعا طلب موجود میشه. پس این طلبی که موجود میشه 100% اون طلب موجود در نفس نیست، چون او قابل ایجاد نیست با لفظ، او اسباب تکوینی خودش رو میخواد. بله ربع ما اون طلب موجود در نفس، اون اراده واقعیه در نفس، او موجب میشه که مولا انشاء طلب بکنه، و الا انشاء طلب و معنای صیغه افعل همون مفهوم عامه که لفظ را استعمال میکنه در اون مفهوم عام طلب به قصد ایجادش. و وجود انشائی هم چیزی غیر از این نیست. وجود انشائی یعنی ابراز و استعمال لفظ در معنا به قصد ایجاد معنا. اما اینی که شما شاهد آوردی که معنای صیغه افعل مفهوم طلب نیست، واقع طلبه، چرا؟ به چه دلیل؟ به خاطر این که وقتی که میفرماید جئنی به ماء، قطعا میگیم مجیء آب مطلوب مولاست. از این طرف دیگه هم شیء مطلوب مولا نمیشه مگر به تعلق اراده و طلب نفسانی به اون شی، و از کشف میکنیم که معنای هیئت اینه. اینم شما اشتباه کردی. چرا؟ چون طلب ما دوتا داریم، یکی طلب انشائی، یکی طلب حقیقی تکوینی. این که میفرمایید این صیغه افعل وقتی که استعمال میشه به این مطلوبون صدق میکنه، و اگر معنای صیغه اون معنای طلب باشه مطلوبون به این نمیگن، این یعنی چه مطلوبون نمیگن؟ مطلوب حقیقی نمیگن یا حتی مطلوب انشائی هم نمیگن؟ اگر بفرمایید مطلوب حقیقی نمیگن، خب ما هم قبول داریم نمیگن، ما منکر نیستیم. اگر میفرمایید مطلوب انشائی نمیگن، نه مطلوب انشائی میگن. اونی که باعث خلط و اشتباه شیخ شده اینه که فرمودن معنای صیغه افعل طلبه، ایشون تصور فرموده چون قیدی براش نیاوردن فرمودن طلبه، تصور کرده که مقصود این آقایون از طلب طلب حقیقیه، و حال اون که مقصود اینها از طلب طلب چیه؟ انشائیه. خب آقای آخوند اگر مقصود اینها از طلب طلب انشائیه، خب چرا این اعلام قید نزدن که معنای صیغه افعل طلب انشائیه تا بعد امثال شیخ انصاری به اشتباه نیفتن؟ قید می آوردن. چرا مطلق ذکر بکنن که اون مطلق منصرف بشه به اون طلب حقیقی و بعد برای شیخ خلط بشه؟ خب قرینه می آوردن. می فرماد قرینه آوردن. کو قرینه عقلیه؟ اون قرینه عقلیه این است که اینی که میگن معنای صیغه افعل طلبه، خب قطعا مقصودشون طلب انشائیه، چون اگه طلب حقیقی باشه که ما گفتیم طلب حقیقی با لفظ موجود نمیشه، طلب حقیقی اسباب تکوینیه خودشو میخواد، تصور و تصدیق به فایده و عزم و جزم و شوق اکید و اراده. خب چون این قرینه عقلیه مثل ایمانه که میگه آقا من کرسی را حرکت دادم، بعد میگه که کرسی، عرش الهی را میگن کرسی، میگه خب خدا عقلیت بده من میتونم عرش الهی را حرکت بدم. خب وقتی من میگم کرسی را حرکت دادم، مقصودم همین صندلیه، چون عرش الهی را که من نمیتونم حرکت بدم. قرینه اینجا هست، اونجا قرینه عقلیه. این جوابی است که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه از شیخ اعظم داده. بعد فرموده لعل شیخ خلط کرده بین مفهوم طلب و مصداق طلب. این کلام آخوند و شیخ. ما عرض میکنیم جناب آقای آخوند، جناب آقای شیخ رضوان الله تعالی علیه ما، شما هر دوتا مطلب را درست جسارت نباشه تصور نفرمودید. اطلاق دو جا کاربرد داره، دو جا کاربرد داره. یک جای کاربرد این است که یک معنای عامی میاد، اون معنای عام تقیید میشه. یه جای کاربرد دیگه نه، او اصلا عام نیست، او یک وجود خارجی است، جزئیه. منتها وقتی میگیم اطلاق داره یعنی چه؟ یعنی جمیع محتملاتی که این به حساب چیز داره، این موجود داره، همه این محتملات رو شامل میشه. مثل این میمانه که یه آقایی میاد از امام علیه السلام سوال میکنه، من یک سیدی رو دیدم به او سهم سادات دادم. حضرت سلام الله علیه فرمود لا بأس به، لا بأس به. خب میگیم این لا بأس بهی اطلاق داره، اون سید فقیر بوده یا فقیر نبوده، عالم بوده یا عالم نبوده، ایرانی بوده یا غیر ایرانی بوده، صغیر بوده کبیر بوده، همه اینا رو به اطلاق تمسک نمی کنید. و حال اون که در ما نحن فی، این ارزم به حضور شما، اون شخصی که سید دیده، این سید یک جزئی بوده، این سید خلاصه یا فقیر بوده یا غنی بوده یا عالم بوده یا نبوده. این ما که میگیم اطلاق داره، یعنی این اطلاق معناش این است که هر نحوی که احتمال بدیم این وجودی که محقق شده بر اون نحو محقق شده، این کافی است. حالا اطلاق میاد میگه آقا اونی که محقق شده به نحو نفسیت. چرا؟ چون میگه آقا درسته که معنای صیغه افعل طلبه و ارادهه، و این ارادهی که در نفس موجود میشه دو قسمه، یکی اراده مطلقه یکی اراده مشروطه، یکی اراده مطلقه یکی اراده مشروطه. اراده مطلقه یعنی شرط نداره، اراده مشروطه یعنی شرط داره. حالا مولا گفت آقا فرموده من اراده کردم وضو را از شما، خب میگیم اطلاق اقتضا میکنه که اون اراده‌ای که موجود شده اراده مطلقه بوده. چطور میگیم اطلاق اقتضا میکنه که اون سیدی که دیده هر کس باشه اشکال نداره؟ اینجا اطلاق اقتضا میکنه که این شخصی که دیده، این اراده‌ای که شده اراده مطلقه. اینی که مرحوم آقای ایروانی اشکال کرده، آقای ابراهیمی هم نظر شاید به او داشت، یعنی به این مطلب نمیخوام بگم از ایشون گرفته، این مطلب درست نیست که ما بیایم بگیم آقای ایروانی فرموده آقا ما نمیخوایم به اطلاق افرادی طلب تمسک کنیم تا بگی این طلبی که موجود شده یک فرد بیشتر نیست، ما میخواییم به اطلاق احوالی این طلب تمسک کنیم. مثل وقتی کسی میگه رأیت عالمن، این عالم یک فرد بیشتر نیست ولی اطلاق احوالی داره، عالمن در حال رکوب، در حال جلوس، در حال تکلم. ما میخواییم به اطلاق احوالی تمسک کنیم، این غلطه. یا مقصود آقای ایروانی همون عرضیست که ما کردیم یا این غلطه. چرا؟ چون موجود وقتی که موجود میشه چطوری که اطلاق افرادی نداره، اطلاق احوالی هم نداره. خلاصه وقتی که بنده یک سیدی را دیدم که این به سهم سادات دادم، در اون حالی که سهم سادات دادم، این سید یا نشسته بوده یا ایستاده بوده، یا امام سرش بوده یا امام سرش نبوده، اطلاق احوالی نداره. همونطوری که در فرد جزئیه، در حالم جزئیه، منتها اون قسم دوم اطلاق که اطلاق میفرماید تمام وجوه محتمله ای که احتمال داره این شی به عنوان مصداق موجود شده باشه همه را شامل میشه. حالا یه وقت هست اطلاق نتیجهش این است که بر یک وجه از اون وجوه محتمله ثابت میشه. در اون مثالی که عرض کردم میگه آقا سهم سادات دادم، خب سهم سادات دادم، میگیم آقا اطلاق داره، فقیر بوده غنی بوده. این معناش این نیست که یعنی اون فقیری که به سهم سادات داده عام بوده، چون او که عام نمیشه، اون یا فقیره یا غنیه، یا عالمه یا غیر عالمه، یا ایرانیه یا غیر ایرانیه. اون یک از همه جهات، هم به لحاظ فردی جزئیه، هم به لحاظ اطلاق احوالی جزئیه. لذا جناب شیخ کلام این است که یک کسی اصلا ما اذیتت هم نمی کنیم. یک کسی میگه آقا من اراده کردم وضو را از شما، نمیدانیم آیا این ارادش اراده غیری و مشروطه یا ارادش اراده نفسیه. ما فعلا ایشون که بحثش این جهت نیست که واجب مشروط محاله، فعلا اشکال از این جهت آدم مستعد اگر اشکال علکی بکنه باید تو دهانه ایزد. آدم مستعد باید حسابش جمع بکنه، چون یه وقت هست مثلا فرض کنید شیخ انصاری حرف میزنه، این باید حسابش جمع بکنه. یه وقت هست نه، بنده حرف میزنه. ای که من با بعضی دعوا میکنم بخاطر شأنیت برای اون قائلم. شیخ در اینجا اشکالش این نیست که من واجب مشروط محال میدانم، شیخ در اینجا اشکالش این است که آقا اینی که موجود شده اطلاق در اون معنا نداره. در ما نحن فی این یک کلمه، یک کلمه میگیم آقا بنای محاوره بر اینه که اگر این مشروط بود باید ذکر میکرد، باید ذکر میکرد. حالا که ذکر نکرده معناش اینه که این مشروط نیست. این اشکال بر شیخ. آقای ایروانی ممکنه نظرش عرض ما باشه، اگر این باشه اهلا و سهلا، اگر غیر این باشه که بخواد فرق بگذاره که ظاهر کلماتش بین اطلاق احوالی و چیز، این به حساب حرف ناتمامیست، چون همونطوری که عرض کردم جزئی موجود در خارج چطوری که اطلاق احوالی افرادی نداره، احوالی هم نداره. اما جناب شیخ، جناب آقای آخون، فرمایش شما هم به شیخ ربطی نداره، اصلا فرقی نمی کنه که ما بگیم آیا این معنای صیغه افعل مفهوم طلبه یا واقع طلبه. چرا؟ چون حتی شما هم که میفرمایید مفهوم طلبه، ولی بعد از انشاء این میشه چی؟ این میشه خاص، این میشه جزئی. و وقتی که شد جزئی مثل کلام شیخ انصاری میشه. اگر مقصودت این است که قبل از ایجاد، خب قبل از ایجاد عرضم به حضور شما کلیه، ولی این وجود جزئیه، بعد از وجود جزئیه. این اشکال را آقای ایروانی رحمت الله علیه به آخوند کرده که آقای آخوند فرقی بین مسلک شما و مسلک قوم نیست، در مسلک قوم هم یعنی در مسلک شیخ هم وجوده، باید به اطلاق احوالی تمسک کرد، رو مسلک شما هم باید به اطلاق احوالی تمسک کرد، به خاطر اینکه بعد از وجود دیگه شخص. این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون فرق بین شیخ اعظم و آخوند اینه که شیخ میفرماید این صیغه افعل قبل از وجود اون معنای مستعمل فی که لفظ در او استعمال میشه، آیا او جزئیست یا کلیست؟ شیخ میفرماید جزئیست، چون استعمال شده در اون اراده موجود در نفس. آخون می فرماد کلیست، چرا؟ به خاطر این که درسته که بعد از انشا جزئی میشه، ولی قبل از انشا مستعملون فی چیه؟ عامه. لذا این فرق هست. این فرمایشی که مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه به شیخ به آخون فرموده فرقی نیست، در هر دو باید به اطلاق تمسک کرد، این کلام ارزم به حضور شما ناتمام است. خب تا اینجا اشکال شیخ، جواب شیخ از آخوند، فرمایشات آقای ایروانی، عرض ما معلوم شده انشاءالله. مطلب بعدی ایرادی است که مرحوم آقای نائینی به آخوند کرده. آقای نائینی به آخوند فرموده آقای آخوند شما می‌فرمایید صیغه افعل معناش چیه؟ طلب. همون طلبی که معنای اسمی داره و عام، موضوع واقع میشه، محمول واقع میشه در قضیه، میگه الماء مطلوبون، یا میگه مطلوبی مثلا الماء، اون مقصودت. معنای اسمی که خودش عام و میتونه موضوع و محمول واقع بشه، اون معنای اسمی قابل انشا نیست. صیغه افعل معناش در واقع همون نسبت ارسالیه، نسبت تحریکیه بین ماده و عرضم به حضور شما اون مکلف، هول دادن. بله، کسی که صیغه افعل را در اون نسبت تحریکی استعمال میکنه، وقتی که استعمال شد مفاد این صیغه میشه مصداق طلب. چرا؟ چون طلب یعنی تصدی نحو المقصود. کسی که الان یه نفر هولش میده از اتاق بیرونش بکنه، ای در واقع مقصودش اینه که اتاق خالی بشه، هول میده. اون کسی هم که تحریک اعتباریش میکنه، میگه جئنی به ما ان یا اطلع اخرج، ای در واقع خود این بعد از استعمال میشه مصداق طلب، نه اینکه در معنای طلب اسمی استعمال بشه. محال اون معنای اسمی که خودش عرضم به حضور شما موضوع و محمول واقع میشه، اون معنای اسمی او محاله که قابل انشا باشه. این فرمایش مرحوم آقای نائینی به آخوند. ما در این کلام آقای نائینی خیلی تأمل کردیم و واقعا نفهمیدیم، نخواهیم هم فهمید، دیگران هم نخواهن فهمید. چرا؟ به خاطر این که الان یک کسی میگه آقا اطلب من کلمه، انشا میکنه، میگه آقا آب طلب میکنم از شما. خب اینجا اطلب من کلمه آیا انشا هست یا نه؟ طلب رو در چه معنای استعمال کرده؟ در معنای طلب. من نفهمیدم چرا یک ادعای شما آقای نائینی فرمودی که معنای اسمی قابل انشا نیست، اونی که قابل انشاءه معنای حرفیه. بله، یه وقت ممکنه یک کسی اشکال بکنه بگه آقا اضرب معناش طلب و ضرب نیست، اضرب معناش این نیست که من این لفظ را در معنای طلب استعمال کردم. خب این اهلا و سهلا. اما یه وقت یعنی اهلا و سهلا یه بحث اثباتیه در جای خودش هم گذشته، اما یه وقت از شما میفرمایید چون این طلب معنای اسمی عام که موضوع و محمول واقع میشه یه معنای اسمیه، این قابل انشا نیست. مگه طلاق معنای اسمی نیست؟ مگر نکاح معنای اسمی نیست؟ مگر حریت معنای اسمی نیست؟ خب طلاق چطور انشا میشه؟ اطاق چجور انشا میشه؟ نکاح چجور انشا میشه؟ خب این طلب هم انشا بشه مثل اطلب و منکذر. بد نیست که رفقا حالا فرمایشات اعلام را بگردن اینور و اونور، شاید یک نکتهی پیدا بکنن که عرضم به حضور شما توضیحی برای فرمایش آقای نائینی باشه، ولو این که بعید میدونم چنین چیزی بشه، ولی حالا زحمت مشکوره و معجوره. این اشکال آقای نائینی و جوابیست که داد. یه اشکالم به شیخ کرده، به شیخ فرموده جناب شیخ انصاری بگو ببینم آیا شما واجب غیری را قبول داری یا نداری؟ هیچ کس فکر نمی کنم در دنیا پیدا بشه به شیخ نسبت بده که شیخ منکر واجب غیریه، همه واجب غیری را قبول دارن که شیخ قبول داره. خب این واجب غیری که شما قبول داری جناب شیخ این چجوریه؟ بله اونی که به شیخ نسبت دادن و اشتباه هم نسبت دادن این است که فرمودن شیخ منکر واجب مشروط، اما کسی به شیخ نسبت نداده که واجب غیری را ایشون منکره. ما قطعا واجب غیری داریم در شریعت، شیخ هم قبول داره، خب تکلیف این چی میشه؟ تکلیف این چی میشه؟ آقای نائینی فرموده جناب شیخ ما دو راه داریم برای اثبات نفسیت، یکی این که میایم به اطلاق ماده تمسک میکنیم، میگیم وقتی شارع میفرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این صلات را نمیدانیم مقید کرده به وضو یا نه، اطلاق میگه ماده قید نداره. اطلاق وقتی که میگه ماده قید نداره این معناش این است که اون امر به وضو امر چیه؟ نفسیه. این یک راه. یه راه دیگه اینه که مفهوم جمله ترکیبی را مقید میکنه، نه نفس وجوب و طلب را. مثلا یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. خب اینجا طلب وضو را معلق کرده بر طلب صلات، بر اتیان صلات. شما میگی آقا هیئت به تنهایی نمیتونه معلق بشه، وجوب به تنهایی نمیتونه مشروط بشه. بسیار، ما نمیگیم وجوب را مقید کرده به عرضم به حضور شما اتیان صلات تا شما بگیم محاله، ما میگیم وجوب وضو را مقید کرده، یعنی معنای ترکیبی را، وجوب وضو را مقید کرده، نه ذات وجوب وضو را، وجوب را. این اشکال را هم آقای نائینی به مرحوم شیخ کرده. به عرض قاصر ما این اشکال آقای نائینی هم به شیخ وارد نیست. نمیدانم چه جور شده با اینکه آقای نائینی خب در این که ایشون اول اصولی عصر خودش بوده، حداقل اگر نگیم جای مناقشه نیست، در نزد فحولی مثل آقای خویی مسلم بوده، منم من حیث المجموع اگر ایشون رو بر آغازی ها ترجیح ندم، آغازی ها رو بر ایشون ترجیح نمیدم. نمیخوام بگم کلام آقای خویی را، ولی و در این که خودشم فرموده من معدن کلمات شیخم، اینم جای شبهه نیست که خلاصه آقای نائینی استاد در کلام شیخ بود، ولی اینم جای شبهه نیست که آقای نائینی رحمت الله علیه چجور شما این اشکال رو به شیخ کردین، و حال اون که خود شیخ در مطارحش در صفحه 66 با این چاپای سنگی که ما داریم اونجا تصریح کرده نعم میتونه این قائل تمسک کنه برای اثبات نفسیت به اطلاق ماده. اگر شیخ میگفت آقا اصلا واجب نفسی به هیچ طریقی قابل اثبات نیست، خب اشکال شما جا داشت. شیخ میفرماید بابا شما میخوای واجب نفسی را به حساب چیز بکنی؟ واجب نفسی میخوای به اطلاق صیغه تمسک کنی؟ به اطلاق صیغه نمیتونی تمسک کنی. شما آقای نائینی آمدی فرمودی آقا شما منکر واجب غیری هستی؟ نه. خیلی خوب، پس به اطلاق ماده تمسک میکنی. مگر شیخ اطلاق ماده رو منکره؟ بحث سر اینه که قائل میخواد به اطلاق هیئت تمسک کنه، ایشون میفرماد به اطلاق هیئت نمیشه تمسک. اما اونی که فرمودی مفاد جمله ترکیبی، اونم جناب آقای نائینی برای ما واقعا مفهوم نیست. رضوان الله تعالی علیه وقتی که شیخ میفرماید اون مفاد اراده است، وجوب وضو یعنی چه؟ یعنی اون اراده‌ای که در نفس متعلق به وضو شده، چون اراده که بدون مراد نمیشه، اراده در نفس مراد میخواد. یه کسی بگه آقا من اراده دارم، میگه چی را اراده داری؟ میگه چیه اراده دارم دیگه، میگه حالا خوب شد. خب اراده مراد میخواد، اون میخواد همون وجوب وضویی که شما گفتی مفاد جمله ترکیبی، همون شخصیه، همون را ایشون میفرماید چون جزئی موجوده او قابل تقجید نیست. بعد شما به شیخ میفرمایید که ما او را مقید میکنیم. اینم عجیبه که چجور شده مرحوم آقای نائینی با همه عظمت و جلالتش این نکته را غفلت فرموده، نه اشکالش به شیخ نه اشکالش به آخوند به هیچ کدام وارد نیست. هازا تمام الکلام در حیثیت اولا که مقتضای اطلاق صیغه نفسیته، به همون بیانی که عرض کردیم. من تو این دو سده